أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محکمه قضا یک سلسله احکامی دارد که مطابق با قواعد کلی فقه است و یک سلسله احکامی دارد که مربوط به یک نظام الهی است برای حفظ نظم، کاری با واقع ندارد. خود حفظ نظم واقع است. بیان ذلک این است که بین محکمه طغیان و محکمه عدل فرق است. اگر مال باخته عین مال او به دست سارق هست و بخواهد به محکمه مراجعه کند، هم محکمه طغیان و طاغوت هست هم محکمه عدل و احسان. عالماً آمدن به محکمه طاغوت مراجعه کند تا عین مال خود را بگیرد، نه دین را تطبیق به عین بکند بلکه عین مال خود را بگیرد، این رجوع به محکمه جایز نیست. اگر محکمه حکم کرد و این مال را به مال باخته داد، اخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. چرا اخذ حرام است؟ برای که طبق روایت مقبوله و سایر روایات، حضرت فرمود به حکم طاغوت عمل کرده، رفته مال گرفته. پس اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، چون عین مال اوست. ولی محکمه عدل اگر بر اساس عدل و احسان دارد عمل می کند، اگر کسی بیانیه کاذب ارائه کرد یا سوگند کاذب انشاء کرد و این شخص مال باخته در اثر بیانیه کذب یا حلف کذب حاکم حکم کرد گفت این مال مال تو نیست، این اگر بخواهد مال را از دست اون محکوم الله بگیرد که حکم قضایی این محکمه را نقض کرده باشد، اینجا اخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. نظم دادگاه را به هم زدن، جامعه را به هم ریختن، این کار حرام است گرچه مال مال اوست. لذا اگر در اون مال بخواهد نماز بخواند، نمازش صحیح است چون مال مال اوست. اینی که در روایاتی که قبلا خونده شد وجود نواری پیغمبر است، ما علم غیب داریم و علم غیب هم حجت فقهی نیست، و اگر ذات اقدس الله در موردی دستور داد که ما به علم غیب عمل بکنیم، اونجا عمل میکنیم. ولی من که در محکمه نشستم، فقط به استناد بیانه و سوگند حکم میکنم. و اگر کسی خلاف این انجام داد، بر خلاف بیانه و بر خلاف سوگند عمل کرد، این اخذ او حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. برابر بیانه و یمین حکم کنیم، به ظاهر حکم کنیم و علم غیب ما سند فقهی نیست و این شخص مدعی هم دروغگوست و برخلاف واقع بیانه آورد، یا اون شخص منکر دروغگوست برخلاف واقع سوگند یاد کرد، ما حکم برابر این سوگند یا بیانه کردیم. این شخص باید بداند بین خود و بین خدای خود یه آتشی رو دارد از محکمه حل میکنند. فإنه قطعة من النار، یعنی حکم اخذ غیر از حکم مأخوذ است، ولو محکمه پیغمبر باشد. عمده حجت واقعی بین خود ما و خدای ماست که علم ماست. فرمود اگه کسی میداند که این بیانه کذب است یا اون سوگند کذب است، در محکمه من آمده بیانه ارائه کرده یا سوگند یاد کرده و من حکم کردم، مبادا بگوید که من این را از محکمه پیغمبر، از دست خود پیغمبر گرفتم. این رجعت و من النار را دارد به همراه میبرد. یعنی گرچه مال مال خود اوست، مأخوذ حلال است، ولی عقص حرام است، برای اینکه نظم مأخوذ است. محکمه یه همچه خصیصه ای دارد. مطلب بعدی آن است که اگه کسی اشکالی در قوانین این محکمه دارد یا عمل کرده محکمه دارد، یه محکمه دیگر باز است. رجوع به محکمه دیگر برای طرح این دعوا جایز نیست، اما رجوع به محکمه برای شکایت از قاضی جایزه. در همه دنیا همین دارد. یک محکمه دارن که کسی از قاضی شکایت دارد که قاضی رشوه گرفته، اینجور حکم کرده، اون محکمه باز دیگه. این حکم صادره را محترم می شمارد، نقض نمی کند. اما برای صدور اون حکم عالمانه و مؤمنانه نیست، شکایت دارد، به محکمه قضات می رود، اونجا شکایت بکند، حرف خودش ثابت میکند، معلوم می شد این قاضی رشوه گرفته، حکم کرده. فتحصله که در بعضی موارد عقص حرام است ولو مأخوذ عین مال خود او باشد. ثمر فقهیش اینه که اگر در اون مأخوذ نمازخون لباس رسمی نیست، چون نه به شیء خارج تعلق گرفته، نمازش درسته، معصیت هم کرده. و اگر چنون که این محکمه محکمه عدل باشد، محکمه امام پیغمبر علیه السلام باشد، اگر کسی می داند این مال مال او نیست ولی بیانه دروغ یا حلف کاذب انشاء کرده است به دست از خود پیغمبر گرفت، حضرت رسما اعلام کرد، فبود مبادا کسی بگوید من در محکمه پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم، این کان فانه قطعه من النار. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که یمین در اسلام یک حکم خاص دارد. یک کتابی در اسلام به نام کتاب یمین است، همونطوری که کتاب بی داریم، کتاب صوم و صلات داریم، کتاب عهد جدا، کتاب یمین جدا، کتاب نذر جدا، این کتاب‌های فقهی است، احکامی دارد. یمین یک کتابی دارد در فقه ما که کجا کفاره دارد، کجا حنس است، حنس عمدی فرق چیه، باعث صحیح فرق چیه، کفاره قسم ها چیه. این دیگه یمین در محکمه حکم جدایی دارد که هیچ ارتباطی با کتاب یمین ندارد. کتاب یمین بین خود شخص و خدای اوست. این سوگند یاد کرده که فلون کار حرام را انجام ندهد یا فلون مکروه را انجام ندهد، یا سوگند یاد کرده که فلون مستحب را ترک نکند، و اگر خلاف کرد، حنس یمین کرد، باید کفاره پردازد. این حکم چیست؟ اما یمین محکمه هیچ ارتباط فقهی با اون یمین ندارد، حساب دیگری دارد. این یک انشایی است نسبت به آینده. یمین محکمه یک سوگندی است نسبت به گذشته که قبلا این چنین نبوده است، اون این مال را به من نداده است، من در این مال خیانت نکرده ام، این مال گذشته است. اون یمینه که کتاب فقهی دارد و حنس دارد و کفاره دارد، مال آینده است. سوگند یاد بکند که فلون مستحب رو ترک نکند یا فلون کار رو نکند. یمین یه همچه حکمی دارد. حکم یمین رو تو همین روایات ما مشخص کرده است. بعد از اینکه حکم یمین، عظمت و جلال یمین مشخص میشه، لذا فهمید که این حساب کتابی دارد. خیلی ها هستن که مسئله فقهی رو نمیدونن. حاکم شرع باید مسئله فقهی را بداند، یک، قبلا تفهیم و تعلیم بکند، دو، که طرفین قضا علی بینت من الله باشند، سه. فهم مسئله بینت چون امر عقلایی است و امضایی است، خیلی ها میدونن که اگه کسی شاهدی در آورد در محکمه، به محکمه استناد شهود شاهد حکم کرده است، این حجته. اما اگر کسی شاهد نداشت یا شاهد داشت ولی فعلا در دسترس او نبودن، بنا شد که مدعا علیه سوگند یاد کند، این سوگند نظیر قسمهای عادی است که این هی والله والبالله قسم بخورد در محکمه خیر. این حق مسلم مدعی است. این حق ندارد بی خود سوگند یاد کند. این اگه سوگند هم یاد کرد کار لغوی است. این سوگند حق مسلم مدعی است، سرمایه مدعی است. مدعی که مال باخته است یا از راه بیانه مال خودش رو دست میارد یا از راه سوگند مدعا علیه. این سوگند سرمایه است. این سرمایه به ید مدعی است، نه به ید خود منکر که حاضر باشه هی بگه من قسم بخورم، هی قسم بخورم. نه خیر، این سرمایه مدعی است که مال باخته است ولی شاهد ندارد. چون این سرمایه است به ید مدعی است. مدعی باید از حاکم بخواهد که او رو سوگند بده. حاکم در محکمه که روی میز قضا نشسته است منکر را وادار می کند به حلف، زیرا مدعی که صاحب این حلف است و این قسم مال اوست، منکر باید قسم یاد کند. حالا که قسم یاد کرد، حاکم مال را به این منکر می دهد یا از منکر مالی نمی گیرد، محکمه فیصله پیدا می کند. بعدها روایت دارد برو 50 شاهد را مدعی بیاورد، کسی گوش و حرف مدعی نمیداد. حرف اینه، ایشون در حضور 50 نفر این معامله را انجام داده، اونجا 50 تا شاهد عادل همه حضور داشته، الان تو مسافرت هست. چون این شخص سوگند یاد کرد کل محکمه بسته شد. 50 تا شاهد عادل هم اگر مدعی بیاره محکمه گوش و حرف او نمیده. قسم یعنی این. اگر قسم یعنی این که 50 شاهد عادل هم شهادت بدهن بعد از قسم هیچ ارزش ندارد، پس حساب کتاب دارد. این همیشه آمده به اول فرض قسم بخورد، اینجور نیست. قسم حق مسلم مدعی است. یک، این حق مسلم را خودش بخواهد استیفا کند برخلاف محکمه است. حاکم بخواهد به تنهایی خودش استیفا کند برخلاف محکمه است. منکر خودش بخواهد به تنهایی احداث کند برخلاف محکمه است. این مثلث استضلالی است که هر سه باید انجام بدن. یک، مدعی باید درخواست بکند. دو، حاکم محکمه باید درخواستی را بپذیرد. سه، به این منکر دستور بدهد که سوگند یاد کن. بعد از اجلاء سگانه این مثلث، این سوگند اونقدر اثر دارد که اگر بعدها مدعی 50 تا شاهدن بیارد کسی گوش برش نمیده. این تو این روایت است که باید بخوریم. محکمه یعنی این، سوگند یعنی این. سوگند محکمه اینجوری نیست هر کی آمد بگه باول فز مسئله حل بشه. حالا این روایات ما لازم همید که کجا اخذ حرام است ولو ماخوذ حلال باشد و کجا حکم بر اساس سوگند ایجاد میشود و 50 تا شاهد هم بیان کسی گوش میده، این دو. و اگه کسی چندین شاهد دارد دیگه نمیتواند این حکم رو به هم بزند، باید برد تو محکمه قضات شکایت از این بکند که این قاضی آشنا نبوده، اون حلف کاذبانه ایجاد کرده، این شهود در دسترس من نبوده، محکمه جدید، پرونده جدید، ادعای جدید، انکار جدید، طرح جدید، اقامه بیانه جدید باید باشد. اصرار که قد ده بار کمه، صد بار یعنی صد بار دیگه. همه ما اونجا شهیدیم که رفع امتی چند چیزی که اصرار دیگه، این دیگه سوال ندارد که نه خیر مصر که اجازه نمیخواد که. این وقتی که هیچ محکمه نیست، یه مال باخته است، مالش سرقت کردن، آل من آمدن مالش بردن، این هم دسترسی ندارد، محکمه عدلی هم ندارد نظیر قبل از انقلاب. بنابراین این دیگه رفع امتی تیسی که شما مستور علیه. این اخذ حلاله مثل این ماخوذ حلاله. اما این بیان نورانی پیغمبر فرمود اگر من حکم کردم چون حکم من است کسی نمیتواند به هم بزند این روی نظم محکم است، نه اینکه حکمن واقع را تغییر داده باشد. وسائل جلد 27 صفحه 232 باب 2 از ابواب کیفیت حکم، که این روایت هم قبلا خونده شد. این روایت را مشایخ سگانه رضوان الله تعالی علیهم نقل کردند، مرحوم کلینی نقل کرد، بعد مرحوم صدوق و شیخ طوسی هم آوردن. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه این یک طریق، و عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان جبیعن عن ابن ابی عمر این دو طریق، عن هشام بن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله. وقتی مطلب خیلی مهم شد، امام با اینکه خودش حکم بفرماید حجت است، از وجود ماره پیغمبر نقل بکند که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، با یمین و شاهد، و بعضکم الحن به حجتی، بعضی زبون دارن، قانون شناسن، میتونن حق باطل کنن، باطل را حق کنن. مغالطه هم همینه که قبلا به عرضتون رسید، این فن مغالطه در منطق اگر مشکل ترین بخش منطق نباشد، در ردیف مشکل ترین یعنی سواد کامل میخواد. مشکل ترین بخش منطق مغالطاته، خیلی عمیق و علمی است. این رو حکمای یونان برای چی درست کردن؟ برای اینکه نجات پیدا کنند مردم یونان از شر غزات بازنشسته که رفتن تو کانون وکلا، الان دارن وکالت میکنن. 30 سال مارخورده افعی شده، رشا داده، رشا گرفته، الان همه راه ها را بلده. اصلا مغالطه برای همین ساختن که مبادا حقی باطل بشه، باطلی حق بشه، متشابهی به جای محکم بنشینه، محکمی به جای متشابه. اونا دیدن مردم یونان گرفتار شدن از شر اینا. اینه که فن مغالطه رو از دقیق ترین و مشکل ترین بخش های منطق، فن مغالطه است که چجور حق باطل میشه. اینا برای چی ساختن این رو؟ چجور حق رو میشه باطل کرد؟ رو شکل اول. چجور باطل رو میشه حق نشون داد؟ رو شکل اول. اقسام مغالطه را اون فکر ارسطویی و اون فکر اینا میخواد. بعدها کمتر کسی در اسلام توانست یه چیز رو کم بکنن یا چیز رو زیاد بکنن. این فن مغالطه کار است. الان تو مملکت ما همینه، بسیار از کشورها همینطوره. قضاتی ادخال به آدم مستدعیان هم وظیفه شرعی خودشون انجام میدن. خب یه دستن که در طی این 30 سال مارخورده افعی شدن، بعض این که دوران قضاشون تمام شد میان تو کانون وکلا وکالت میکنن. اینه که اختلاس چند میلیاردی پیدا میشه کسی نمیفهمه. این که اختلاس میشه از این بانک به اون بانک، از اون بانک به اون بانک، اینجور در میاد، رو فن مغالطه است، رو قانون بازیه. اول به دستور امام یک کمیته داشتیم، یه شخص گرفتار همین مسئله بود. آمد گفت من مشکلم چیه؟ گفت تو مشکل غارت قانونه، تو مال کسی رو ندزدیدی، دیوار کسی بالا رو نرفتی، ولی تو غارت الان تو این حکمی که ما دادیم تو پرونده هست که این شخص به جرم غارت قانون باید این کار رو بکنه. قانون دزدی های مغالطه هست که چجور حق رو باطل میکنن، باطل رو حق میکنن، باطل رو دو برابر میکنن، حق رو یک برابر میکنن. این کار آسونی نیست. و این که میبینید اینجور اختلاس میشه، اختلاس میشه، اختلاس میشه، اونم میلیاردی کسی نمیفهمه، برای همین محل مغالطه است دیگر. که بتوانن حق مسلم را باطل قطعی بکنن، باطل مسلم را حق قطعی بکنن. وجود مبارک پیغمبر از همون اول پیش بینی کرد، فرمود کسی وارد محکمه ما شد، ما حکم کردیم، نگد ما دست پیغمبر گرفتم. علم غیب هم تو بحث جداگانه مطرح شد که علم غیب بین خود شخص و بین خدای او حساب دیگری دارد، ولی علم غیب سند فقهی نیست. قبلا هم چند بار به عرضتون رسید، اگر مسئله کلام تو حوزه بارور بود، یعنی حوزه همون طوری که فقه بخونه، اصول بخونه، کلام بخونه، ما این همه خطرات و ضایعات نسبت به جریان شهید جاوید و اینا نداشتیم. یه جریان حسین ابن علی چی شد؟ ای خدا قراره رحمت کنه مرحوم عاشق حسن کاشورغتا، پسر مرحوم کاشورغتا بزرگ، این یه مقداری مبسوطاً جداگانه بیان کرد. مسئله اول جریان سید شهدا، مثل دو تا چهار تا کی همراه او هست، که باید بره کجا شهید میشه، قبرش کجاست، کی او رو میکشه، مثل دو تا چهار تا هیچ تردیدی نداشت. لذا در مکه اون سخنرانی کرد که انی و اوصالی اعتقدت و اوصال الفلوات بین النواویس و کربلا، هیچ تردیدی نداشت. دو، علم غیب سند فقهی برای عالم غیب یعنی امام نیست، حکم شرعی نمی آورد. علم غیب یه حساب خاصی است که اگر یه معجزه لازم بود به عنوان معجزه، حساب دیگری دارد. وگرنه علم غیب دلیل فقهی نیست، سند فقهی نیست. خب اگه کسی بدونه به این که علم غیب سند فقهی نیست، دیگه اون شهید جاوید بنویسه اون اشکال بکنه نیست که. این میگه اگر امام میدونه چرا دست زنج بچهش گرفت اونجا؟ این خیال کرد این علم غیب هم نظیر همین علمای عادی است. این مسئله عمیق کلامی اگر تو حوزه بود، ما این همه تلفات، این همه اهانت ها، این همه فتنه ها قبل از انقلاب نداشتیم، چون این علم کلام تو حوزه نیست. که علم غیب حجت فقهی برتر از فقه، فقه اصغر یعنی همین باید و نبایدی که با روایت زرارو امثال زرارو حل میشه، این دیگه کار به علم غیب ندارد. که علم غیب نسبت جریان سید شهدا علی بیرت من ربه بود، هیچ تردیدی نداشت. اما علم غیب دلیل فقهی نیست. فقه را برابر اون سیاست و امثال زاره اداره میکنند که فرمود اولا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یؤمن. فقه را این اداره میکنند، مگه نمیبینی ظلم میشه؟ مگه نمیبینی به حق سند فقهی اینه؟ اولا ترون ان الحق لا یؤمن به و ان الباطل لا یؤمن به، این سند فقهیه. اما کعنی و اوصالی اعتقدت و اصلان و فلوات بین نواویس و کربلا، من میبینم که تمام بدنهای من رو قصرحتی میکنن، این سند فقهی نیست، این مال امامت است و تکلیف الهی است. اگر حوزه همونطوری که روح فرو کار میکند، روح اصول کار میکند، خیلی از مسائل حل میشه. مشکل قضا اینه، علمش کسی به اون پرونده نگاه کند میبیند که اون شخص گفت آخه جرمم چیه؟ چون به حسب ظاهری جرمی نشون نداد. گفتم جرمت غارت قانونه، الان تو پروندم هست. اگر کسی بدونه چیوری حق و باطل میکنن، باطل رو حق میکنن، ما از این شر اختلاسا نجات پیدا میکنیم. این رو باید بدونن، یعنی کار آسونی هم نیست، مسئله مغالطه کار آسونی هم نیست. به هر تقدیر وجود مبارک پیغمبر صریحا اعلام کرد، فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. در محکمه اونی که حرف اول میزند بیانه مدعی و یمین منکر است. و بعضکم الهنو به حجتهی من بعض، فا ایما رجلن که قطعت له من مال اخیه شیئن. من برابر اون بیانه دروغی که آورده یا سوگند دروغی که خورده، مال برادر مسلمان رو گرفتم به او دادم، فا انما قطعت له قطعتا من النار، یه پارچه آتش داره میبره. پس اخذ واجب است گرچه مأخوذ حرام باشه. در برابر محکمه طغیان اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال باشه. باب 9 از ابواب کیفیت حکم، این روایت رو هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به مرحوم شیخ نقل میکنه. مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن موسی عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که قال سوگند عرض کردم یه مثلث مهار شده است، همیشه کسی وارد شده به اول فرد قسم بخورد، این هیچ ارزش ندارد. سوگند یک سند قطعی است، یک سند منگل دار به دست مدعی است نه به دست منکر. این که از حلق او سوگند در بیاد حق مسلم بیان مدعی است. مدعی اگه گفت من فعلا حاضر نیستم و سوگند یاد کند، محکمه تعطیل میشه. تمام ارزش مال همین سوگند. یک، زمام این سوگند صاحبیت و ذلیت و مدعی است که کی باید از حلق این منکر در بیاره. دو، چون محکمه است بیابان و خیابان نیست، مدعی حق ندارد بگد که سوگند یاد کن. مدعی باید که به حاکم بگوید من راضیم او سوگند یاد کند حالا که بیانه ندارم، شما او را وادار به سوگند کنه. سه، اضلاع سگانه مثلث وقتی به رسمیت شناخته شد، از اون بعد این میشه که ملازم فرمایید اذا رضی صاحب الحق به یمین المنکر لحقه فاستحلفه حاکم او را سوگند داد فحلف ان لا حق له قبله، یعنی گفت من بدهکارشم چیزی از طرف او بر عهده من نیست، ذهبت الیمینو به حق المدعی، این یمین حقی که مدعی دارد او رو کلن باطل کرده است، دیگه مدعی هیچ حق ندارد. فلا دعوا له. ابن ابی جعفر عرض بکند به امام صادق سلام الله علیه قلت له و این کانت علیه بینتون عادله. حالا فعلا دست این مدعی خالیه ولی او شاهد عادل دارد، دیگه هیچ حقی ندارد. و این کانت علیه بینتون عادله، قال نعم، اگر شم شاهد داشته باشد کسی گوش به حرف این شاهد نمیدهد. و این اقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامتن. ابن عفیر به امام عرض بکند که ولو شاهدم داشته باشد دیگه هیچ اثر ندارد. بله شاهدم داشته باشد هیچ اثر ندارد، چون 50 تا شاهدم بیاره کسی گوش به حرفش نمیده، چون قسم همه اینا رو باطل کرده. قسم یعنی این، اینی که تزر و دیار بلاغه هم بر همینه دیگه. قلت لهم و این کانت علیه بینتون عادله، قانونم شما اگه بینه داشت باز قبلا بیاره. بعد از سوگند دیگه هیچ اثری برای بینه نیست. و این اقام بعدم از تحلفه بالله خمسین قصامتن ما کانت له حقی، هیچ حقی ندارد. و کانت الیمینو قد ابتلت کل مدعاهو قبلهو مما استحلف علی. قبل از سوگند این حقی داشت، میتونست با بیان اقام کنه ولی نکرد، نیاورد. قسم آمد تمام این زمینه را شستشو کرد و این رو پاک پاک کرد. اما پیغمبر در همون روایت باب دو همون این قطعی از آتش داری برد. فهانه امران، نظم محکمه به کشور را نمیشه به هم زد، ولی این نظم به هم نمیخورد معنیش نیست که واقع هم عوض میشود. واقع اخذ حلال است و رو مأخوذ حرام باشد، یا اخذ حرام است و رو مأخوذ حلال باشد. فتحصله که یمینی ریاستی دارد، بینه ریاستی دارد، حلف که ریاستی دارد، بینه که ریاستی دارد، احلاف ریاست بر ریاست دارد. احلاف کار حاکم است، او باید سوگند بدهد و احلاف او هم باید مسبوق باشد به استحلاف مدعی. مدعی از حاکم احلاف بخواهد، حاکم منکر را حلف بدهد، این حلف کار 50 تا شاهد از بین میبرد. اما به لحاظ محکمه و نظم، یه روایت خواستیم بخوریم درباره فرق بین ربا و امثال، ان شاء الله فردا بخوریم. الحمدلله بالعالمین.